تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواری در پیش روست. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز این اجلاس گفت: همه این را می دانیم که تا رسیدن به اینجا راه خیلی دشوار پیموده شده است. وقت گرانبها و زندگی تعداد زیاد مردم را از دست دادیم. بگذارید با صراحت بگویم مشکلات در پیش روی شما و در پیش روی همه ما جدی اند. با آن هم حضور شما در اینجا امیدوار کننده است. بان کی مون افزود که پس از 3 سال جنگ و کشتار حالا روز امیدواری شکننده ولی واقعی فرا رسیده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به اشتراک کننده های این کنفرانس در شهر مونتریوکس سوئیس گفت مذاکرات ساده و سریع نخواهند بود. در این حال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند بشار الاسد را از قدرت کنار زند. معلم از کشورهای غربی خواست با فرستادن سلاح به سوریه از تروریستان حمایت نکنند. اگر شما واقعا از اوضاع بشری در سوریه نگران هستید، پس از فرستادن سلاح به سوریه و از حمایت تروریستان دست بکشید و تعذیرات وضع شده و محاصره مردم سوریه را پایان دهید. از پالیسی عقلانیت استفاده کنید. تنها در این صورت می توانیم به شما اطمینان دهیم که ما دوباره در امان خواهیم بود بدون آن که شما ترس و نگرانی داشته باشید. برای سخنان المعلم 10 دقیقه وقت تعیین شده بود، اما او بیش از 20 دقیقه به سخنرانی خود ادامه داد. هنگامی که بان کی مون سرمنشی سازمان ملل از وی خواست سخنرانی خود را پایان دهد، معلم در پاسخ گفت: من در سوریه زندگی میکنم و شما در نیویورک. حق دارم که دید مردم سوریه از بحران این کشور را در این گرد همایی بیان کنم. جان کری وزیر خارجه آمریکا همین کنفرانس را امتحان برای تصمیم گیری جهانیان خواند. کری در همین حال تأکید کرد که حضور بشار الاسد رئیس جمهور فعلی سوریه در یک حکومت انتقالی آینده ناممکن است. وزیر خارجه آمریکا افزود کشتار و ترور را حکومت سوریه آغاز کرده است، نه مخالفان ضد رژیم. حقیقتی که در گزارشدهی از خشونت‌های روزمره پنهان شده این است که انقلاب سوریه مانند یک مقاومت مسلحانه آغاز نشد، صلح‌آمیز آغاز شد. توسط شاگردان مکتب در درعا آغاز شد، شاگردانی که تنها با قوطی‌های رنگ مسلح بودند و با آنها به طور عاجل با خشونت برخورد شد. زمانی که والدین آنها آمدند و بر ضد بازداشت فرزندان خود مظاهره کردند، 120 نفر دیگر به قتل رسیدند. همین نقطه آغاز بود. 120 people died. That was the beginning. از سوی دیگر احمد الجربار رهبر ائتلاف ملی سوریه گفت هر مذاکره‌ای که در آن بالای باقی ماندن بشار الاسد در قدرت تمرکز کند قابل پذیرش نیست. از آغاز تقریبا 3 سال پیش خشونت‌ها در سوریه تا به حال این نخستین بار است که دو طرف درگیر پشت یک میز مذاکره می‌نشینند. انتظار می‌رود این نشست معروف به ژنو 2 در جریان همین هفته به شهر ژنو منتقل شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت امیدواری اندک برای موفقیت این مذاکرات وجود دارد.
از مجموعه علائم من امید چندانی ندارم که این اجلاس بتونه در مبارزه با تروریسم موفق باشه، چون برخی از کشورهای حامی تروریسم در اینجا حضور دارند.
ایران یکی از حامیان رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است، اما در اجلاس ژنو شرکت ندارد. سرمنشی سازمان ملل متحد از تهران دعوت کرده بود تا در این مذاکرات شرکت کند، اما بعداً دعوت خود را پس گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز یک بار دیگر تکرار کرد که ایران باید در این مذاکرات صلح سوریه حاضر باشد.
قابل ذکر است که در این کنفرانس مخالفین رژیم سوریه و نماینده های این رژیم برای اولین بار در حضور نماینده های 40 کشور به شمول آمریکا و روسیه با هم گفتگو می کنند. این کنفرانس به نام ژنو 2 و قبل از او کنفرانس ژنو 1 سال گذشته دایر شده بود و در او کنفرانس در مورد نقشه راه حل مبنی بر تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه توافق شد. گفتگوهای جاری در حال برگزار شده که موضوع گیری جوانب مختلف بسیار دور به نظر می رسد. مخالفین خواهان کنار رفتن رژیم بشار الاسد به تشکیل حکومت انتقالی هستند، ولی اسد در اواخر گفت که در قدرت باقی می ماند و خود در انتخابات آینده کاندید می کند. همکارم سلطان محمد سرور درباره کنفرانس و انکشافات سوریه با دکتر علیرضا نوری زاده کارشناس شرق میانه مقیم لندن مصاحبه کرده با هم بشنویم.
آقای دکتر، مذاکرات فعلی به نظر شما چقدر جدی است؟ آیا منجر به کدام راه حل خواهد شد؟ چون طرفین بسیار از هم دور به نظر می رسند.
من با توجه به سخنانی که امروز رؤسای هیئت‌های شرکت کننده ایراد کردن کاملا با شما موافقم، فاصله بسیار زیاده. اما در این حال هر دو طرف گزیری جز این ندارن که به یک راه حل وسط برسن. بشار اسد بعد از کشتن 150 هزار نفر و ویرانی کشورش مجالی برای حکومت کردن نداره، ولی در این حال ممکنه ضمانت‌هایی بخواد برای آیندهش، برای اینکه در یه دادگاه بین‌المللی محاکمه نشه، برای اینکه سرنوشت قذافی و صدام حسین در انتظارش نباشه. اینا همه مسائلی است که میشود در چارچوب یک راه حل میانه، راه حل وسط که هر دو طرف گذشتهایی بکنن به اون دست پیدا کنن. به اعتقاد من حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خودش میتونه این ضمانت رو فراهم کنه.
شما چقدر باور دارین که اپوزیسیون بتانه یک حکومت را در سوریه به میان بیاره که مورد توافق همه باشه، چون اپوزیسیون هم میان خود با گروه های مختلف تقسیم است؟
کاملا درسته، اپوزیسیون بسیار اختلاف داره، به خاطر اینکه ببینید اپوزیسیون مگه تفاوتی با رژیم داره؟ یعنی معمولا رژیم های سرکوبگر مجالی به ممارست عمل سیاسی نمیدن، مجالی نمیذارن مردم آشنا بشن. معمولا شما میبینید در پی هر شورش یا انقلابی در کشورهای منطقه ما یک گروه مسلط میشن، بقیه هم از میدون به در میکنن. اینو در مصر دیدیم، در تونس دیدیم، در لیبی دیدیم، در جاهای دیگه و امروز در سوریه هم این اتفاق میفته، میتونه بیفته. سوریه ها استثنا نیستن، ولی اگر نیروهای حامی گروه های اپوزیسیون فشار بیارن و اونا رو وادار بکنن که ماجرا یک ماجرای سیاسی است و باید اینو بپذیرن، در اون صورت من فکر میکنم ما با وضع متفاوتی روبرو بشیم.
آقای دکتر، میایم به سوال دیگه. ایران از اشتراک در این گفتگوها کنار زده شد یا برش اجازه داده نشد که اشتراک کنه، ولی جمهوری اسلامی یک طرف مستقیم یا غیر مستقیم در نزاع سوریه است. شما چه فکر میکنین که آیا ایران میتوانست در راه رسیدن به یک توافق کمک کند و اینکه الان حضور نداره میتونه کدام مانع باشد در راه رسیدن به چنین توافق؟
بدون شک ایران نقش بسیار موثری در سوریه داره و اگر آقای خامنه‌ای میخواست، سران جمهوری اسلامی میخواستن، ایران میتونست نقش بسیار موثری در پایان بخشیدن به بحران ایجاد کنه. متاسفانه ایران همونطور که اپوزیسیون میگه و کشورهای حامی اپوزیسیون، عملا دست در دست رژیم اسد گذاشته و در سرکوب مردم سوریه مستقیما مشارکت داره، نه فقط خودش بلکه گروه‌های وابسته، حزب الله لبنان، اصحاب اهل الحق حزب الله عراق، نیروهای حوثی یمن. اینا هر کدوم در جایی نگاه میکنیم در کنار جمهوری اسلامی در سوریه حضور داره.
مصاحبه بود با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس امور شرق میانه. و حال هم شنونده های عزیز، نوبت میرسه به برنامه های هفتوار رادیو آزادی. البته اول برنامه رهبران زن و به تعقیبش برنامه زن در آینه زندگی نشر میشه.
رهبران زن،
تعیین یک زن در پست پرمسئولیت امنیتی و کار کردن در یک محیط مردانه شاید همانند من برای بسیاری ها پرسش برانگیز باشد، اما اراده قوی و اعتماد به نفس جمیله بیاض میتواند برای نسل بعدی افغانستان بسیار سازنده باشد. سمونوال جمیله بیاض نخستین زن است که از سوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز سه‌شنبه